بعدش 150 داره بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. دل به خدا ببندید، دل به خدا ببندید، بهترین یار و یاور رو دارید. خب چه باید کرد؟ چه باید کردش مهمه. دو مطلب بسیار مهمه. یک، آن که بشناسیم دشمن رو، خوشبین به دشمن نباشیم، این یک. دو، اعتماد به دشمنان نباید کرد. سوره آل عمران آیه 118، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بیگانگان رو محرم رازتون قرار ندید. لا یعلونکم خبالا، در ایجاد مشکل برای شما کوتاهی نمی کنن، عمدتا مشکلات فرهنگی. ودو ما عنتم، اینا سختی شما رو میخوان، مشکلات شما رو میخوان. قد بدت البغضاء من افواههم، میبینید حرف میزنن، دشمنی از حرفاشون میریزه. و ما تخفی صدورهم اکبر، دشمن اینه. همین سوره آل عمران آیه 120، ان تمسسکم حسنتون تسوهم، دشمن نمیخواد مشکلات شما حل بشه. امریکا میخواد ما مشکل فوق مشکل دیگر داشته باشیم. وقتی وزیر خارجه امریکا با کمال وقاحت تصریح میکنه که هدف ما براندازی نظام انقلابی ایران است، نه از طریق کودتای نظامی، از طریق داخلی هایی که داریم، اینه مسئله. ان تمسسکم حسنتون تسوهم، خب اینا روشن است که بتونن هر جای کشور اغتشاش کنن اغتشاش میکنن. و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها، اگر به مشکل خوردید اینا بسیار خوشحال میشن، دشمنان شما مردم، دشمنان اصلی و دشمنان حقیرشون مثل عربستان و کشورهای دیگه. اما الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، با این همه تجربه هنوز نفهمیدن که این ملت ملت فاطمی است، این ملت ملت عاشورایی است، پا علم انقلابش ایستاده تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون. این اعتقاد این ملته. پس یک راه این است که به دشمن بدبین باشیم. راه دوم این است که نباید مطلقا به دشمن اعتماد کرد. سوره توبه آیه 8، کیف و ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتا، دشمنان شما اگر پیروز بشن هیچ قرار و مدار و دوستی و رفاقت و خیش و قومی هیچی را قبول ندارند. سوره توبه، لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتا فقاتلوا ائمه الكفر، سوره توبه آیه 12، این رهبران کفر رو باید با اینها جنگید. انهم لا ایمان لهم، اینها که پا قولشون پا قرارشون نیستند. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این ارتجاع را عامل بسیاری از مصائب میدانه. مراقب باشیم همه ما، همه ما، که این بلا به جان انقلاب اسلامی ما نیفته. به خصوص مسئولان مراقب باشن، دنیا پرستی اونها سرریز میکنه دنیا پرستی رو در بین مردم. و مراقب نفوذی هایی باشن که خط از بیگانه میگیرند و دل داده بیگانه هستند. این عرض بنده در این محفل بسیار شریف، بنده با تمام وجود، با بند وجودم به این مجلس ایمان دارم، به این مجلس اعتقاد دارم. فرزند فاطمه اینجا نشسته که نام فاطمه و مکتب فاطمه را در دنیا احیا کرده، اما این شبها شبهای ماتم خانه علی است. مادر جوان از دست دادند، مادر داغ دیده از دست دادند، مادری که محسنش شهید شده، هم شهیده از دست دادن هم شهید. فاطمیه قفل غم را شد کلید، چون که دارد هم شهیده هم شهید. روزه من همین شعره: ای مدینه، ای همه سوز و گداز، ای شب تاریک صحرای حجاز. این سکوت، این گریه پیوسته چیست؟ این صدای ناله آهسته چیست؟ فرموده بود بچه ها آرام آرام گریه کنید بتونم به وصیت مادرتون عمل کنم. خشت خشت خانه ای را زمزمه است، ناله یا فاطمه یا فاطمه است. خانه ای در بسته نه در نیم باز، چون پیکر فاطمه را میخوان بیارن تشییع کنن. باریکلا به شما که عاشقانه و مظلومانه همدرد با بچه های فاطمه اید. خانه ای در بسته نه در نیم باز، اهل آن چون شمع در سوز و گداز. دو کبوتر برده سر در بال هم، هر دو گریانند بر احوال هم. کرده بر تن 4 سال بلبلی، رخت ماتم در غم خونین گلی. در کنار خانه چندین پیرمرد، پای تا سر سوز و اشک و آه و درد. باغبانی با دو دست خیشتن، کرد خونین لاله خود را کفن. ساعت سخت فراق آغاز شد، مخفی و آهسته درها باز شد. شد برون آرام با رنج و ملال، 7 مرد و 4 طفل خردسال. همه تشییع کنندگان فاطمه همین قدر بودند. 4 تن دارند تابوتی به دوش، دیده گریان سینه سوزان لب خموش. در دل تابوت جان حیدر است، هستی و تاب و توان حیدر است. گویان شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. گویان شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی سردار خیبر خم شده. آسمان بر اشک او مبهوت بود، جان شیرینش در آن تابوت بود. او پی تابوت زهرا می دوید، نه بگو تابوت او را می کشید. در دل شب پر شکسته بلبلی، برده بهر باغبان خونین گلی. گل مگو پامال گشته لاله ای، برگ برگش را صدای ناله ای. خاک گل می شد ز اشک جاریش، تا کند دستی ز رحمت یاریش. متحیر بود چه کنه، بدن فاطمه رو آورده کنار قبر، یکی باید بره داخل قبر بدن رو تحویل بگیره. سلمان و مقداد و ابیذر که نامحرمن، حسن و حسینم که کوچکن. ناگاه دو دست شبیه دست رسول الله، ناگهان از آن بهشت بینشان گشت بیرون دستهای باغبان. کای شکست بال و پر بلبل بیا، وی به قلبت منده باغ گل بیا. وی به قلبت منده باغ گل بیا باغبانم هست و بودم را بده یا علی یا سکبودم را بده. از چه یاسم این چنین پرپر شده؟ وقتی آمد به خانه‌ات فاطمه پهلو شکسته نبوده، صورتش نیلی نبوده، از چه یاسم این چنین پرپر شده؟ لاله من باغ نیلوفر شده. باغبان تا یاس پرپر را گرفت، اشک خجلت چشم حیدر را گرفت. یا محمد از رخت شرمنده ام، فاطمه جان داده و من زنده ام. ناله زد چی با وفا یار علی، ای چراغ چشم بیدار علی. همسرم دستی برون از خاک کن، عشق از رخسار حیدر پاک کن. بار دیگر یک دعا کن از درون، جان حیدر با نفس آید برون. السلام علیک یا فاطمت الزهرا یا بنت رسول الله یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی آجاتنا یا وجیهتن اشفعی لنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا
السلام علیک، یا فاطمه الزهرا،
یا زهرا،
یا بنت رسول.
شنوندگان عزیز رادیو معرف، شبتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی. برنامه فاطمیه تقدیمتون شد. یکی از ویژه برنامه‌های ایام فاطمیه رادیو معرف هست که هر شب با سخنرانی یکی از خطبا و علما در خدمت شما هستیم و به موضوع ابعاد مختلف زندگی حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها میپردازه. امشب این برنامه با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی به موضوع جلوه های دنیا پرستی و ارتجاع در اسلام پرداخت. برنامه بعدی که تا لحظاتی دیگه تقدیم شما میشه برنامه امتداد هست و به مناسبت دهه فجر به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظام بین الملل میپردازه. این برنامه تا لحظات دیگه آغاز میشه، اما قبل از اون به اطلاعتون برسونم نیمه شب شرعی در شهر مقدس قم ساعت 23:37 دقیقه است و فردا صبح ساعت 5:40 دقیقه اذان بر گلدسته های مساجد این استان انشاءالله قرائت خواهد شد و پس از اون طلوع آفتاب ساعت 7:04 دقیقه بامداد اتفاق می افته. با این توضیحات خدمتون عرض کنم که به پایان برنامه های این نوبت کاری رسیدیم و آخرین برنامه هم که امتداد هست و تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهد شد. افتخار داشتیم این گروه کاری که معرفی میکنم از ساعت 18 تا این لحظه خدمتگزار شما باشیم. جناب آقای شرفی تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار، آقای عبدالله موسوی هماهنگ پخش و بنده برادر کوچیک شما حسن حیدرزاده خدمتگزار شما بودیم. ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان و تبریک مجدد فرارستن ایام الله دهه فجر، دعوت میکنم برنامه امتداد رو بشنوید.
ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا.
لا شرقیه و لا غربیه،
امریکا مرده ولی مسیحا.
آزاد کرو، آزاد
کرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمتتون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. همینطور تبریک میگم دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران رو در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با شما هستیم. در امتداد دقایق پیش روی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با برنامه امتداد، برنامه‌ای که سعی میکنه به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر نظام بین الملل بپردازه و هر برنامه کشوری از کشورهایی که به هر حال به نوعی تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف داشتند رو با حضور کارشناسان مربوطه بررسی میکنیم. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر این برنامه جناب آقای عبدالله جوادی هستند و به اتفاق سایر همکارانمون در برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. با تبریک دهه مبارک فجر دعوت میکنم همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، انقلاب اسلامی ایران تجلی یه حماسه ایست که تو عصر اسارت انسان و قحطی انسانیت در واقع و به نوعی فراموشی دین صفحه زرین رو تو تاریخ حیات آدمی باز کرد و صلای خداخواهی، معنویت، آزادی، عدالت و استقلال رو در گوش جان جهانیان تنین انداز کرد. انقلاب اسلامی نه فقط سرنوشت ایران و مردم ایران رو تغییر داد، بلکه اسلام رو به قله عزت بازگردوند و در بسیاری کشورهای دیگه هم تأثیر گذاری شگفتی داشت و میشه گفت عرف نظام بین الملل رو برهم زد. تو این میون کشور همسایه افغانستان به دلیل اشتراکات فراوانی که با ایران اسلامی داره، اشتراکات فرهنگی، تاریخی، زبانی، قومی و مذهبی، شاید بشه گفت بیش و پیش از هر کشور دیگه‌ای از انقلاب اسلامی ایران تأثیر گرفت. بعضی از کارشناسان معتقد که تاثیرپذیری افغانستان از ایران اسلامی به آغاز مبارزات حضرت امام یعنی سالهای 42 به بعد برمیگرده، اما در برنامه امتداد به مقطع دیگری خواهیم پرداخت و در حقیقت میخوایم ببینیم در شرایط خاصی که افغانستان از لحاظ سیاسی اجتماعی در مقطع وقوع انقلاب اسلامی ایران باهاش روبرو بود چه تأثیراتی از انقلاب اسلامی ایران گرفت. بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهم کرد با کارشناس محترم مسائل افغانستان و تحلیل گر مسائل افغانستان جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری.
حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری به تاریخ 1341 در مزار شریف متولد شد. مکتب خانگی و دولتی در سطح لیسه را در ولایت بلخ شهر مزار شریف فرا گرفت. اواخر سال 1357 با تأثیر پذیری از اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وارد مبارزه شد و به تشکیلاتی اسلامی به نام فدایان اسلام پیوست. اواخر سال 1361 شمسی جهت ادامه تحصیلات و آموزش‌های لازم فرهنگی و سیاسی و ادامه تحصیلات دانشگاهی به جمهوری اسلامی ایران اعزام گردید. از سال 1363 آغاز به کارگیری علوم حوزوی در حوزه علمیه مشهد مقدس کرد. از سال 1363 به فراگیری علوم حوزوی در حوزه علمیه مشهد مقدس پرداخت. وی همزمان علاوه بر فراگیری علوم حوزوی و فنون جانبی کارهای مبارزاتی را ادامه داد و در سمت‌های مختلف فرهنگی و سیاسی در جبهه متحد انقلاب اسلامی افغانستان که متشکل از 5 سازمان جهادی بود ایفای وظیفه کرد. در سال 1380 شمسی خبرگزاری صدای افغان آوا را تأسیس نمود که یکی از 3 خبرگزاری مطرح افغانستان است و تقریبا تنها خبرگزاری اسلامی در افغانستان به شمار می رود. وی علاوه بر این که ریاست مرکز فعالیت‌های سیاسی فرهنگی تبیان را به عهده دارد، متصدی ریاست خبرگزاری صدای افغان آوا و صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه انصاف نیز می باشد. ایشان بیش از 1000 مقاله تحلیلی و سخنرانی‌های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج کشور داشته است. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در افغانستان می‌پردازد.
سلام عرض می‌کنم حضور شما و خیلی متشکرم که به رادیو معارف اومدید و برنامه امتداد.
علیکم السلام، بنده هم به حضرت عالی سلام عرض می‌کنم و همچنان به شنوندگان محترم شما سلام میگویم و به نوبه خود سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را به شما و همه شنوندگان و همه امت مسلمان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. جناب آقای حسینی، شما علوم حوزوی و فنون جانبی رو به خوبی در طی سالها فرا گرفتید و کارهای مبارزاتی رو سالها بوده و هست که ادامه میدید و فکر میکنم که در سمت‌های مختلفی در حوزه فرهنگی سیاسی در جبهه متحد انقلاب اسلامی افغانستان هم فعالیت داشتید و این باعث میشه که اشراف کاملی به اوضاع سیاسی اجتماعی افغانستان داشته باشید. به این لحاظ زحمت بهتون دادیم تا درباره تاثیرپذیری افغانستان از انقلاب اسلامی ایران با هم صحبت بکنیم و سوال اولم رو اگه اجازه بدید همینجا مطرح کنم، اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید مقدمتاً لازمه برای معرفی خودتون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان یک طلبه کوچک حوزه علمیه و حاضر در عرصه‌های مبارزه، چه در زمان جهاد اسلامی علیه اشغال و چه در عرصه مبارزه با به هر حال فضایی که در سال‌های اخیر در افغانستان بود، خدمت شما هستم.
بسیار ممنون و متشکرم ازتون، خیلی سپاسگزارم.
برنامه امتداد، کاری از گروه خبر رادیو معارف. امتداد، دهه فجر، ساعت 23. امتداد.
جناب حجت الاسلام والمسلمین حسینی، از کجا شروع کنیم؟ موافقید یه فهرستی داشته باشیم از تأثیراتی که جامعه افغانستان از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته؟ بیشتر تو چه حوزه هایی میشه حرف زد؟
افغانستان در حوزه های مختلف از انقلاب اسلامی ایران متأثر بود و حالا هم هست. مهمترین حوزه که میشه روی زو بحث کرد حوزه جهاد هست.
بله.
در برابر اشغال و همچنان حوزه های فرهنگی هست، حوزه سیاسی هست و حوزه های به هر حال اجتماعی هست و در عرصه اسلام سیاسی، در عرصه به هر حال تبارز شیعه انقلابی در افغانستان، در همه این مباحث میشه که روی تأثیر پذیری مردم افغانستان و کشور افغانستان از انقلاب اسلامی ایران بحث کرد و صحبت مفصلی ارائه داد.
رادیو معارف امتداد، گروه خبر رادیو معارف امتداد.
افغانستان با نام رسمی جمهوری اسلامی افغانستان کشور محصور در خشکی در آسیای جنوبی است. این کشور حد فاصل آسیای میانه، آسیای غربی و خاورمیانه و پایتخت اون کابل است. همسایگی افغانستان، ایران در غرب، پاکستان در جنوب و شرق، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. افغانستان دارای 652864 کیلومتر مربع مساحت، 41مین کشور وسیع دنیاست و جمعیت اون در سال 97 بیش از 36 میلیون نفر بوده که اون را در رتبه 39 پر جمعیت ترین کشورهای دنیا قرار میده. فارسی، دری و پشتو زبانهای رسمی این کشور و اسلام دین رسمی افغانستان هست. افغانستان از لحاظ قدمت تاریخی یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان به شمار میره. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل تلاقی تمدن‌های بزرگ جهان بوده. از روزگار باستان این سرزمین شاهد فتوحات نظامی بسیاری از جمله توسط اسکندر مقدونی، شاهنشاهی موریا، مسلمان عرب، چنگیز خان و دیگران بوده. این سرزمین همچنین محل پایگیری امپراتوری‌های متعددی از جمله دولت یونانی بلخ، شاهنشاهی کوشان، سامانیان، صفاریان، غزنویان، غوریان، تیموریان و پادشاهی دورانی بوده. افغانستان چندی بعد از استقلال زیر سلطه بریتانیا درآمد. از زمان استقلال افغانستان در سال 1298 این کشور دو بار توسط امپراتوری بریتانیا اشغال شد و تا زمان اعلان استقلال توسط امان الله خان در سال 1919 میلادی سیاست خارجی افغانستان زیر نظر مستقیم بریتانیا بود. نظام حکومتی افغانستان جمهوری اسلامی نام داره و از سه قوه اجرایی، قانونگذاری و قضاییه تشکیل میشه. افغانستان یک نظام ریاستیه که در اون رئیس جمهور، رئیس کشور و حکومت است. شورای ملی افغانستان نهاد قانونگذاری این کشور که از دو مجلس به نامهای سفلا و اولیا تشکیل میشه. افغانستان دارای 34 ولایت و حدود 400 شهرستانه. در هر ولایت یک شورای ولایت ولایتی وجود داره که اعضای اون در انتخابات عمومی انتخاب میشن. نقش شوراهای ولایتی مشارکت در برنامه‌ریزی‌های توسعه ولایت و نظارت و ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی ولایت هست. واحد پول افغانستان افغانی نام داره. افغانستان دارای معادن غنی بسیاری چون طلا، لاجورد، زمرد، فیروزه و زغال سنگ که در نوع خودش در جهان بی‌نظیره و حدود 13 نوع زغال سنگ از این معدن استخراج می‌شده و حتی در زمان جنگ نیز به فعالیت خودش ادامه داده. افغانستان به طور کلی از 4 قوم بزرگ پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و دیگر اقلیت‌های قومی تشکیل شده. افغانستان کشوری کثیرالملل است که قومیت‌های مختلفی در اون هستند و به زبان‌های متعددی صحبت می‌کنند. اسلام دین رسمی کشور افغانستان است. 82% مسلمانان اهل تسنن و 17% مسلمانان شیعه و کمتر از 1% پیرو دیگر ادیان هستند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، زبان‌های فارسی، دری و پشتو زبان‌های رسمی دولت افغانستان هستند.
رادیو معارف امتداد، برنامه‌ای از گروه خبر.
در خصوص ساختار حاکمیتی افغانستان تغییری داره نسبت به پیش از انقلاب اسلامی ایران یا تأثیری تو این حوزه هم داره ساختار حکومتیش در واقع؟
قطعا بعد از اینکه جهاد به پیروزی رسید، این فکر در میان دستندرکاران جهاد و احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان وجود داشت که به هر حال شرایط پدید بیاید تا مثل جمهوری اسلامی ایران انتخاباتی برگزار شد و بر اساس انتخابات زعیم کشور و رهبر کشور به هر حال انتخاب شد که متاسفانه بعد از پیروزی جهاد این فرصت برای مردم افغانستان داده نشد، چون غربی ها احساس کردند که اگر دست روی دست بگذارن و جهاد پیروز شد و بعد پیروزی هم منتج به تأسیس یک حکومت اسلامی شود، قطعا این حکومت اسلامی در کنار جمهوری اسلامی ایران یک قطب قدرتمند اسلامی را تشکیل می‌دهد و این به ضرر استکبار غربی خواهد بود. بنابراین غربی ها با هم کاری کشورهای منطقه‌ای دست به کار شدن، در افغانستان جنگ داخلی را به وجود آوردن که شما حتما در جریان هستید که تقریبا تا اواسط سال 75 که حکومت مجاهدین در کابل مستقر بود مشغول جنگ با گروه‌های داخلی بود، بعد جنگ با گروه طالبان شد تا اینکه در میزان یا مهر سال 1375 کابل به دست طالبان سقوط کرد و تقریبا 5 سال دیگر طالبا بر بیش از 90% خاک افغانستان حاکمیت داشتن. بعد از اون که طالبان مجددن سقوط کردن و فضای جدید پیش آمد، خب گروه ها و جریان های داخلی افغانستان به این فکر شدن که به هر حال بایستی حاکمیت بر اساس انتخابات تنظیم شد و شکل پیدا بکنه. این بود که در 18 سال اخیر چند انتخابات ریاست جمهوری تانوز دایر شده و چند تا انتخابات پارلمانی دایر شده، اگرچه این انتخابات ها مطابق میل مردم افغانستان نبوده، اما به هر حال میشه گفت که متأثر از روندی بود که در جمهوری اسلامی ایران به هر حال به وقوع پیوست.
بسیار متشکرم. عزیزان شنونده، همراه با برنامه امتداد هستید از رادیو معارف. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان، اینجا در برنامه حضور دارند. لطفاً همراه ما باشید همچنان با تبریک دهه مبارک فجر.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی احمدی هستم از کشور افغانستان، ولایت سرپل، ولسوالی بلخاب.
بفرمایید مردم کشور شما از چه زمانی با انقلاب اسلامی آشنا هستند؟
این سوال شما برمیگرده به سالهای اول انقلاب و قبل از اون که جمهوری اسلامی ایران هنوز در مقابل سلطنت شاهنشاهی به پیروزی نرسیده بود و دوران امام خمینی رحمت الله علیه که مردم افغانستان آغازگر جهاد و مجاهدتش به لطف و عنایت خداوند و راهنمایی های حضرت امام رحمت الله علیه بود.
آشنایی مردم کشور شما با ایران و حالا انقلاب اسلامی از چه راهاییه؟
ارتباط کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تقریبا یک جسم با دو روح یا یک روح با دو جسم که مشترکات فراوانی داره. مهمترین مشترکاتی که داشت یک زمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان واحد بودن و بعد از کشور جمهوری اسلامی ایران دومین کشوری که زبان فارسی تکلم میکنه